بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب صلات، صفحه 85، سطر 13، جلسه 78، به تاریخ 29/8/68، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغموا انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فلم يذكر المصنف ركن زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيسته تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهوا كنية، فإن زيادتها مؤكدة لنيابة الاستدامة الحكمية عنها تخفيفا، فإذا حصل كان أولى. بحث در تروک صلات بود. یکی از تروک فرمودن ترک رکنهای نماز است عمدن و سهوًا. به مناسبت بحث ارکان چند نکته رو شهید سامی اشاره می فرماید. نکته اول رو دیروز عرض کرد. نکته دومی که مطرح می فرمایند این است که می فرمایند مشهور علما در باب رکن میگن زیاده و نقیصه رکن مبطل می باشد. چرا شهید اول فقط فرمودند ترک رکن و نقص رکن مبطل می باشد؟ و حکم زیاده رو بیان نفر. می فرمایند جهتش این است که در باب زیاده رکن این قانون کلی صحیح نمی باشد، به علت این که موارد فراوانی داریم که رکن زیاد میشه ولی مبطل نماز نمی باشه، که به حدود 8 مورد ایشون اشاره می فرماید. مورد اول نیت است. می فرمایند اگر کسی در نماز
به جای یک بار دو سه بار همون نیت رو تکرار کنند. این زیادی رکن ولی هیچ اشکالی هم ندارد، بلکه خوبم هست، چون در نماز قبلن گفتیم از باب تخفیف بر مکلف گفتن حکم نیت باید ادامه داشته باشه، ولی اگه کسی خود نیت رو مکررن در نماز داشته باشه کار خوبی است، مبطل نمازم نخواهد. این یک مورد. مورد دوم، هر بفرمایید شک بین سه و چهار به وجود آمد، بنا رو گذاشتید در چهار، نماز رو سلام دادید، یک رکعت نماز احتیاط مستقلن خوندید، بعد یقین پیدا کردید که نمازتون سه رکعت بود، اینجا این نماز احتیاط در حقیقت میشه رکعت چهارم نماز شما، و در این مجموعه نماز یک نیت و یک تکبیرت الاحرام اضافه دارید، نیت و تکبیر نماز احتیاط، روشن اضافه شده ولی مبطل نیست. مورد سوم، نماز ظهر رو سلام دادید، وارد نماز عصر شد، در نماز عصر در رکعت دوم یقین کردید نماز ظهرتون فقط دو رکعت، یعنی اشتباها دو رکعت نماز ظهر، در این صورت علما میگویند همین دو رکعت رو به جای ظهر حساب کنید، سر دو رکعت سلام بدید، بعد وارد نماز عصر بشید. در اینجا شما یک نیت و یک تکبیرت الاحرام زیاد کردیم در نماز، دو رکعت مبطل نخواهد. مورد بعدی، اگر کسی اشتباهاً نماز ظهرش رو 5 رکعت خوند بعد یادش آمد که این رکعت آخر رکعت اضافه بوده، اینجا روایت داریم اگر در رکعت چهارم به اندازه تشهد نشسته باشه این نمازش درست، درسته بله نمازش درست، همین نماز 5 رکعتی درست، با این که چند رکن اضافه داره، رکوع، سجود و قیام. و همچنین چند مورد دیگه که دیگه مطلب خاصی نداره، از روح عبارت رو میخونیم تطبیق میکنیم. نتیجه این که از به نظر شهید اول و ثانی رکن چیزیست که ترکش موجب بطلان نماز است به طور کلی، اما زیادی رکن به طور کلی و در همه جا موجب بطلان نماز نمی باشد. ولم يذكر المصنف حكم زياده الركن، مصنف ذکر نفرمود حکم زیادی رکن را که اگر رکن زیادم بشه موجب بطلان نمازه، مع کون المشهور، با این که مشهور علما این است ان زیادته على حد نقیصته، زیادی رکن در حد نقص رکن است، یعنی زیادی رکن مثل نقص رکن مبطل نمازه. چرا مصنف این حکم زیادی رو ذکر نکرد؟ تنبیهن علی فساد الکلیه فی طرف زیاده، به خاطر اعلام نمودن بر فساد این قانون کلی در طرف زیاده، در طرف زیاده این قانون کلی غلطه که هر جا روکم زیاد بشه موجب بطلان نماز. چرا این قانون کلی فاسده؟ به خاطر تخلف این قانون، عرض کنم به خاطر تخلف همین قانون در مواضع کثیره‌ای که لا تبطل به زیادتی سهوًا، نماز باطل نمی شود به زیادی رکن سهوًا. موارد زیادی داریم که اگر رکن سهوًا زیاد بشه نماز باطل نمی شود. حالا یکی یکی موارد ذکر می کنم. چند نیه؟ مورد اول مثل نیه، فإن زیادتها مؤکدت، و زیادی نیت نه تنها مبطل نیست بلکه مؤکد هم هست، یعنی تأکید میکنه همون نیت را، یا بگیم مؤکده هست یعنی تأکید شده، یعنی اشکال نداره، میتونه انسان نیت رو دو بار سه بار در نماز تکرار داشته باشه. حالا چرا زیادی نیت تأکید شده؟ لنیابت الاستدامت الحکمیت عنها تخفیفاً، به خاطر اینکه جانشین می شود استدامه حکمیه از اون نیت از باب تخفیف. ما قبلا گفتیم یک بار انسان به نظر شهید اول نیت و همراه با تکفیر خطور میده، بعد هم استدامه حکمی داره تا آخر، یعنی حکم نیت دوام داره، یعنی نباید اون نیت تغییر بکنه. این از باب تخفیفه، و الا انسان اگه در بین نماز هم نیت رو دوباره سه‌بار خطور بده چه اشکال داره؟ فاذا حصل، اگر اون نیت حاصل بشه بیشتر کنه اولا، این که بهتره. پس این یک مورد. مورد دوم، لهیه مع تکبیره، و اون نیت اضافه می شود با تکبیرت الاحرام، فیما لو تبین للمفتات، در جایی که ظاهر بشود برای مفتات، یعنی کسی که نماز احتیاط خونده، نیاز به اون احتیاط را، کسی که نماز احتیاط خونده بعد بفهمه واقعا نمازش 3 رکعت بوده، یعنی این 1 رکعت نماز واقعا لازم بوده در کنار اون نماز، اینجا نمازش میشه 4 رکعت، ولی یک دونه نیت و یک دونه تکبیر اضافه داره، دو تا رکن اضافه داره، با این که اشکال نداره. این مورد دوم. سوم، او سلم علی نقص، سلام بده بر نقص نماز، نماز رو 2 رکعتی سلام بده، نماز ظهر رو اشتباها سر 2 رکعت سلام بده، و شرع فی صلات اخرى، شروع به نماز عصر رو بخونه، اما با یک قیدی، قبل فعل المنافی مطلقا، قبل از این که منافی انجام بده مطلقا، یعنی چه در نماز چه بین دو تا نماز، سلام نماز رو داد منافی انجام نداد، بلند شد نماز عصر بخونه. خب در این صورت در بین نماز عصر متوجه شد که نماز ظهرش 2 رکعت بوده، اینجا نیتش رو تغییر میده، همین 2 رکعت رو در حقیقت جز نماز ظهرش قرار میده، سر 2 رکعت سلام میده. اینجا عرض کنم به حضور شما نیت و یک تکبیر الاحرام زیاد شده، هر دو رکنه اشکالی نداره. مورد چهارم، ول قیام ان جعلناه مطلقا رکنا کما اطلقه، در بعضی از موارد قیام اضافه می شود، اگر قرار بدیم قیام را مطلقا رکن، چنانچه مطلق آورده او را مصنف، بحث قیام رو بعدن داریم که کدوم قیام رکنه، از ظاهر عبارت مصنف فهمیده میشه که مطلقا قیام رکنه. حالا شما در رکعت چهارم به جای این که تشهد و تشهد بخونید سلام بدید، اشتباها بلند میشید میایستید، خیال میکنید رکعت سوم بوده، بعد یه مرتبه متوجه میشید نه رکعت چهارم بوده، دو مرتبه مینشینید تشهد میخونید و سلام میدید، اینجا یه قیام اضافه شده. اگه بگیم قیام مطلقا رکنه، بنا به قولی که قیام مطلقا رکنه، باید بگیم رکن اضافه شده مبطله، در حالتی که اینجا هیچ کس نمیگه مبطل باشه. اینا مورد چندم شد، چهارم یا پنجم شد؟ و رکوع فی مالو سبق به المعموم و امامه سهوًا ثم عاد الى المتابعه، رکوع گاهی اضافه میشه در اون جایی که پیشی بگیرد به اون رکوع معموم امام خودش را سهوًا، ثم عاد بعد هم برگردد به خاطر متابعه، معموم خیال میکنه امام به رکوع رفته، میره به رکوع میفهمه امام هنوز به رکوع نرفته، دوباره میایسته همراه با امام، مرتبه دوم میاد رکوع، خب اینجا یک دونه رکوع اضافه شده، زیادی رکن باید مبطل باشه و حال اینکه نیست. و سجود فیما لو زاد واحده ان جعلنا الرکن مسماه، سجود گاهی اضافه میشه در همین مورد، انسان خیال میکنه امام جماعت رفته به سجود، میره سجود، بعد میفهمه امام جماعت هنوز به سجود نرفته، دوباره بلند میشه همراه با امام جماعت سجود میره. بنابر اون قولی که گفتیم مسمای سجود رکنه، خب این یک سجود هم یعنی رکن اضافه شده، باید مفطر نماز باشه، در حالی که هیچ کسی نمیگه مفطر نماز. و باید زیادی سجود در جایی که اضافه کند یک سجده را اگر قرار بدیم رکن را متمای سجود. قول بعدی و زیادت جملت الارکان غیر نیت و تحریمه فیما ازازاد رکعت آخر سلات و قد جلس و قد واجب تشهد. این موردی که ندار هست باشد خوابش توضیح دادیم. مورد دیگه زیاد شدن همه ارکان هست غیر از نیت و غیر از تکبیرت الاحرام در اون جایی که زیاد کند رکعت آخر نماز را، یعنی رکعت پنجمی رو در نماز بخونه، لقد جلس در حالتی که نشسته باشد به قدر تشهد واجب در اون رکعت قبلی، در رکعت چهارمش به قدر تشهد واجب نشسته رکعت پنجم رو اضافه کرده نماز رو سلام داده، اینجا نمازش درسته. با این که سه تا رکن رو اضافه کرده، قیام و رکوع و سجود. مورد بعدی او اتم المسافر ناسیا الی ان خرج الوقت. شخص مسافر فراموش کرد مسافره، نمازش رو تمام خواند تا بعد از وقت هم یادش نیامد، اینجا دو رکعت نماز اضافه کرده، نمیدونم دو تا رکوع و دو تا سجود و دو تا قیام، شش تا رکن رو اضافه کرده، در حالی که وقتی بعد از وقت یادش بیاد هیچ گونه اشکالی نداره. پس معلوم میشه به طور کلی زیادی در رکن مبطل نماز نمی باشد به عنوان قانون کلی. خارج وقت اگر یادش آمد لازم نیست اعاده کنن، اگر در وقت بود اعاده لازمه. وعلم ان الحکم برکنیت النیه هو احد الاقوال فیها و ان کان التحقیق یقتضی کونها بالشرط اشبه. مطلب سوم در بحث نیت است. در این که نیت رابطه‌اش با نماز چگونه است، چهار قول است. یک قول این که نیت جزء رکنی نماز است، کما علیه المشهور. قول دوم این که نیت جزء غیر رکنی نماز است، مثل قرائت و ذکر. قول سوم بعضی از علما گفتن نیت شرط نماز، اصلا جزء. شهید ثانی به همین قول متمایل می باشد و دلیل ایشان این است می فرمایند در باب نیت اون منزی و مقصود ما نماز است، ما نیت رو، ما نماز رو قصد می‌کنیم. پس قصد و نیت عارض می شود در نماز و نمی شود عارض و معروض یک شیء باشد، یا عارض جزء معروض باشد. لذا باید بگیم نیت جزء نماز نیست، بلکه شرط نماز می باشد، یعنی واجبی است که خارج از ماهیت نماز می باشد. این هم قول سوم. قول چهارم، بعضی از علما تردد کردن، بگید تردید کردن، قضاوت نکردن، گفتن شاید نیت شرط باشه، از جهتی شرطه و از جهتی هم جزء است. چرا میگیم جزئه؟ چون تمام شرایطی که در نماز لازمه، در اجزاء نماز لازمه، در نیت هم لازمه، مثل طهارت، مثل رو به قبله بودن و غیره. این چهار قول در رابطه با میگن، این یک ختم بخونیم بعد مسئله بعدی رو توضیح میدیم. فرمایان وعلم ان الحکم بالرکنیت النیه و احد الاقوال فیها، بدان که حکم به رکن بودن نیت یکی از اقوال در باب نیت است. یک قول اینه که نیت جزء رکنی است. به امکان تحقیق، اگرچه قول به تحقیق اقتضا می کند بودن اون نیت را به شرط اشبه، نیت به شرط شبیه تر است. ما از خارج تمام اقوال رو توضیح دادیم و چشم بیان کردیم. لما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا على ما نقله العلامة ولولا هو لأمكن القدح في ركن الجسد. مسألة بعدي، مسألة شهر در بحث قيام، آیا قیام رکن است یا نه، و اگر رکن است کدام قیام در نماز رکن می باشد. در این که قیام فل جمله رکن نماز است، مرحوم علامه هلی ادعای اجماع نموده است، ولی در این که چه قیامی رکن است حد اقل سه قول می باشد. قول اول این است که قیام مطلقا رکن می باشد، چه قیام در حال تکبیرت الاحرام، چه قیام در حال قرائت، چه قیام متصل به رکوع. سؤال: اگر قیام مطلقا رکن است، چرا زیادی و نقص بعضی از قیام ها مبطل نمی باشد؟ جواب این است که اون موارد نسب خاص داریم و استثناء شده است. قول دوم این است که قیام متصل به رکوع و اون قیامی که همیشه همراه با رکوع است، اون قیام رکن می باشد. قول سبب می فرماین قیامی رکن است که اون قیام همراه با یک رکن دیگر می باشد، مثل قیام در حال تکبیر تلیها و قیام متصل به رکوع. این حداقل سه قول در مسئله. مرحوم شهید ثانی می فرمایند اگر اجماع منقول از طرف علامه نمی بود ما می گفتیم قیام رکن نیست، چون قیام ها بر دو قسم، یک قسم از قیام که زیادی و نقصش مبطل نیست، یک قسم از قیام زیادی و نقصش مبطله و اون قیام متصل به رکوع است، ولی جهت مبتلیت این است که همیشه با این قیام رکوع زیاد و کم میشه. و مبتلیت نماز به خاطر رکوعه، یه نیازی نداریم بیم که بگیم این قیام هم روکن و مبتل می باشن. اینم بحث قیام بسترید بخونیم که انشاءالله یک روز به پنج آقایون به برزانشون برسن. و اما القیام و فهو رکنون فی الجمله اجماعا، اما قیام رکن است فی الجمله اجماعا علی ما نقله العلامه، چون چه علامه نقل کرده. ولولا هو لامکن القدر فی رکنیته، اگر نمی بود این اجماعی رو که علامه نقل کرده بود هر آینه ممکن بود اشکال در رکن بودن قیام. چرا؟ لان زیادته و نقصانه، به خاطر این که زیادی و نقص اون قیام باطل نمی کنن نماز را مگر در یک صورت، الا مع اقترانه به رکوع، مگر در صورتی که همراه با رکوع باشد. و معهو یستغنا عن القیام، و با اون رکوع آدم بی‌نیاز میشه از قیام. دیگه قیام متصل به رکوع همیشه ملازم با رکوعه، قیامی است که انسان از اون قیام به رکوع میره. اگه اون قیام را آدم انجام نده رکوع را انجام نمیده، اگرم رکوع را انجام بده حتما اون قیام را آدم انجام میده. پس وجه باطل شدن نماز اینجا اینه، اگه اون قیام را اضافه کنه رکوع را اضافه کرده، اگر اون قیام را کم کنه رکوع را انجام نداده. پس بنابراین وجه بطلان بستگی به رکوع داره نه به اون قیام، لان رکوع کافن فی البطلانه، چون که رکوع کافیه در بطلانه. لحین اذن حالا در این هنگام که ما اجماع داریم، اجماع داریم فی الجمله که قیام رکنه، حالا کدوم قسم از قیام؟ می فرمان چند قوله، فر رکن و منهو، پس رکن از اون قیام. اما متصل به رکوع، این یک قول، یا اون قیامی است که متصل به رکوع است، همون لحظه ای که انسان میسته که از اون قیام داره حالت رکوع میره. و یکون اسناد الابطال الیه بسبب کونه احد المعرفین الله. خب اگر قیام متصل به رکوع رکن هست، خب شما بگید رکوع رکنه، چرا میگید قیام رکنه؟ همون اشکالی که الان شد. بفرمایید ما به این شکل توجیه کنیم، بگید این رکن دو تا معرف داره، دو تا نشانه داره، یکی قیام یکی هم رکوعه. بله، پس بگیم فرکن رو، پس رکن از اون قیام اون چیزیست که متصل به رکوع است و می باشد نسبت دادن باطل شدن نماز را به اون قیام به سبب بودن اون قیام یکی از دو نشانه برای اون بطلان. قیام و رکوع هر دو نشانه بطلان هست. حالا چه بگیم رکوع اضافه شده، چه بگیم قیام، اصلا که قیام اضافه شده. این قول، قول دوم، او یک علی رکنم کیف اتفق، یا قرار داده بشه قیام رکن هر جور که اتفاق بیفته، هر جور قیامی باشه، قیام در حال تکبیر، قیام در حال قرائت، قیام متصل به رکوع، قیام بعد از رکوع. خب اگر اینطوره، ما خیلی از قیام ها داریم که زیادی و اصلا نقصش مبتل نیست، میفرمایند و فی موضع لا تبطل به زیادتی و نقصانه، و در اون موردی که باطل نمیشه نماز به زیادی و کمیش، یکون مستثنا. اینجا میگیم استثناء شده، مثل غیر قیام، چنانچه در غیر قیام شما در باب زیاده 8 مورد نرسید استثناء شده بود، اینجا میگیم قیام مطلقا رکنه، ولی در بعضی از موارد استثناء شده، گویی که رکنه زیادی و کمیش اشکالی نداره. و من سمل و نسی القراءه، میفهمن به خاطر اینه. بله، و علی الاول، بنابر قول اول، لیس مجموع القیام المتصل به رکوع رکنن. قول اول میگه قیام متصل به رکوع رکن میباشه. خب قیام متصل به رکوع از اول تکبیرت الاحرام تا وقت رکوع میگن قیام متصل به رکوع، نیم ساعت تمام اینا رکنه. میفرمایند نه، کلی قیام متصل به رکوع، یعنی یک جزء از اینها رکن است، همون جزئی که بعد از اون انسان بلافاصله به رکوع میره. علی الاول، بنابر قول اول، نمیباشد مجموع قیام متصل به رکوع رکن، بلکه امر کلی مین، بلکه امر کلی از این قیام، که اون امر کلی یعنی همون جزئی که متصل به رکوع هست. خلاصه و من سمل و نفی القراءه، از همینجا که میگیم اون قیامی که اون جزئی که متصل به رکوع رکن هست، بفرمان اگه کسی قرائت رو یادش بره بگه الله اکبر، قیام در حال قرائت نداشته باشه، سریع بره به رکوع. اینجا نمیگن رکن رو قیام در حال قرائت رکن بوده، قیام متصل به رکوع بوده، این رکن رو انجام داده در باطله، نه، همون جزئی که میسته بعد به رکوع میره میگن قیام متصل به رکوع. در همینجاست که اگر فراموش کنه قرائت رو، یا هر طورم که ابعاد قرائت و سوره رو فراموش کنه و در نتیجه قیام در حال سوره رو هم نداشته باشه، اینجا نماز باطل نمیشود. قول بعدی، او یجعل الرکن منه، قول دیگر این است که قرار داده بشود رکن از اون قیام، اون که مشتمل بر رکن است، هر قیامی که مشتمل بر رکن است او خودش رکن باشه، مثل قیامی که مشتمل بر تکبیرت الاحرام است. و یجعل من قبیل المعرفات الصادقه، خب اگر قیام در حال تکبیرت الاحرام رکنه، بگید تکبیرت الاحرام رکنه، بفرمایند نه، این رکن دو تا نشانه داره، یکی قیام یکی تکبیره، و قرار داده شود این قیام از قبیل اصلا نشانه هایی که در سابق هم گفتیم، گاهی یک رکن دو تا نشانه داره، قیام و تکبیر، قیام و رکوع. اینم بحث قیام، بحث تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود سیاتی. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.